بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمدلله والمنه. در بحث فقهمون صحبت در مقام اول از مقامات مربوط به مباحث قطع رحم بود. عرض شد در خود این مقام اول دو مطلب وجود دارد که مطلب اول عبارت بود از تعداد گناهان کبیره و وجه اختلاف این اعداد در لسان روایات، که ما الحمدلله دیروز هم بحث تعداد رو بررسی کردیم هم جهت اختلافش رو در بین این روایات و لسان ادله بیان کردیم. بعد از اون رسیدیم به مطلب دوم که مطلب مهمتری هست. میشه صداش کم کمتر بکنید؟ ببخشید صدای بلنگو رو کمتر بکنید. امروز یک کمی بیش از حد بله. و اما مطلب دوم در رابطه با ضابطه کبیره بودن است که میز بین گناه کبیره و گناه صغیره به چه می باشد. در این رابطه بین فقها اختلاف است و این اختلاف خیلی هم جدیه، که در این رابطه یکم بیشترش بکنید باز، که در این رابطه به بعضی از اقوال فقها اشاره کردیم، یه مرور بکنیم و با اجازهتون به ادامه بحث بپردازیم. قول اولین بود که بعضی از فقها فرمودن کبیره به هر گناهی گفته می شود که خدای متعال در مقابل اون گناه وعده آتش جهنم رو داده، این میشه گناه کبیره. قول دوم فرمودند ملاک گناه کبیره آن است که در خصوص آیات قرآن، یعنی ملاک تشخیص ما در گناه کبیره فقط قرآنه، غیر از قرآن چیز دیگری نیست. حالا یه عده ای از فقها اینطوری فرمودن، یه عده دیگه از فقها از او وربان به اصطلاح افتادن، یعنی در تشخیص گناه کبیره گفتن قرآن که هیچ، روایت هم حتما ملاکه، غیر از قرآن و روایات حتی عقل هم میتونه ملاک باشه، غیر از عقل حتی متشرعین تو کوچه و بازار هم میتونن ملاک باشن. اینی یه تشتت اینطوری ما در اقوال داریم، یا به تعبیر دیگه یه افراد و تفریط اینطوری داریم. مثل این قول دوم فقط قرآن رو معتبر میدونه، لسان روایات رو قبول نداره. یعنی همونی که در آیات اومده دلیل بر کبیر بودن گناه میتونه باشه ولا غیر. ولی عرض کردم بعضی هم حتی عقل و شر، عقل و متشرعین هم قبول میکنن. این دوتا ملاک. ملاک سوم که تقریبا میتونه قول مشهور باشه، فرمودن ملاک گناه کبیر آن است که چه در قرآن و چه در روایات نسبت به ارتکاب اون وعده عذاب اومده باشد. تا اینجا دیروز خدمت هاین عرض کردیم و توضیحش هم دادیم و کفایت میکنه. اجازه بدید به ادامه اقوال بپردازیم که بیشتر محل بحث هست. یادداشت بفرمایید. قول چهارم، هر گناهی که از نگاه اهل شرع و متشرعین عظیم شمرده شده باشد. خب اینجا یه سوالی هست، دقت بفرمایید. در قول چهارم برای تشخیص کبیره بودن به قول همین متشرعین کوچه و بازار تمسک کردن. ما میخوایم بگیم که خب این مردم کوچه و بازار اصلا از کجا میخواد بفهمن این گناه، تا اینکه بعد عظیم بودن و کبیر بودنشو بتونن درک بکنن. میفرمان بله، این قسمت حرف شما رو قبول داریم، به خاطر اینکه در لسان روایات نسبت به این عمل حداقلن باید نهی وارد شده باشد، یعنی این عمل منهی بوده باشد، ولی غیر از منهی چیزی دیگه در روایات پیدا نکردیم. چرا داریم این تذکر رو عرض میکنیم؟ نکته داره، دقت بفرمایید. چون اگر در لسان روایات نسبت به این عمل اصلا نهی هم وارد نشده باشد، هیچ رد و منعی براش وارد نشده باشد، خب اصلا چجوریش ما خب معصیت بودنش رو درک بکنی تا بعد به کبیر بودنش برسی؟ فلذا حتما لازمه، این دیگه کف کاره، حتما لازمه که اقلا این عمل در شرع مقدس منهی واقع شده باشد، ردع شده باشد. بعد حالا به خاطر خصوصیات و شرایط زمان و مکان متشرع میگن آقا ما اصلا این گناه رو در این زمان گناه بزرگ میدونیم، گناه کبیره میدونیم، وقت با نظر اهل شرع کبیر بودنش ثابت بشه. ولی تأکید میکنم اگر هیچ نهی برایش وارد نشده باشد دیگه اونجا وقعی برای نظر اهل شرع نخواهد باقی موند. یا داشت بفرمیدم شو، هر چند که در نصوص غیر از نهی چیز دیگری وارد نشده است، یعنی در نصوص و روایات اونی که ما میبینیم فقط نهیه، از این عمل ما رو ممنوع کردن، ردع کردن، حالا یه خصوصیاتی در یک شرایطی در یک زمان و مکانی اتفاق میفته که متشرع میگه نه اصلا نه تنها حرام و گناه، بلکه یک حرام بزرگ و یک گناه کبیره هم هست. داخل پرانتز یادداشت بفرمایید، یعنی فلان عمل در روایات صرفاً منهی واقع شده است و غیر از نهی هیچ وعده عذاب و آتشی نیامده است، لکن از نظر متشرعین آن عمل منهی یک جرم عظیم است. همین مقدار کفایت می کند که آن فعل یک گناه کبیره باشد. پرانتز بسته. بیا سر خط. جالب اینجاست که در میان فقها مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میل به همین مبنا پیدا کرده است و این ملاک را پذیرفته اند. بیا سر خط. حیث قال داخل پرانتز نقل کلام صاحب جواهر داخل پرانتز نقل کلام صاحب جواهر پرانتز بست. در این ملاک چهارم آقا بین فقها اختلاف جدی هم داریم. بعضی از بزرگان شخصیت ها مثل صاحب جواهر اینو قبول کردن، ولی واقعیتش رو بخواد ما نتونستیم این ملاک چهارم رو قبول بکنیم. یعنی هر کاری کردیم نتونستیم با این ملاک چهارم کنار بیاییم. در این ملاک چهارم از نظر ما خدشه های جدی وجود داره که حالا الان چون نوبت ما نیست دیگه ما حرف نمیزنیم. شلا این اقوال فقها ها رو که گفتیم و نوبت به خودمون رسید میگیم که دلیل ما در رد این قول چیه. واقعا خیلی برای ما سخته که بپذیریم بخوایم کبیره بودن رو از قول متشرعین اثبات بکنیم. این ملاک به اضافه است دیگه، یعنی به اضافه اون ملاک هایی که خدا خداوند تعالی کرده در نواحی هست این متشرعین هم اونها اضافه میشن. بالاخره یه ملاک مستقله. یعنی خود این دیدگاهی که ایشون داره بیان میکنه یک عنوان مستقل برای تشخیص گناه کبیره. حالا من نباید الان جواب بدم دیگه چون آیه عزیزی میفهمن مجبورم یه اشاره کوتاه بکنم. اولا کی گفته نهی در روایات همیشه ملازم با حرمته؟ مگه ما نهی تنزیهی و کراهتی هم نداشتیم؟ حالا اومد و در یه زمانه یه بنایی از عقلا جمع شد و گفتن این نهی که در روایات اومده مثلا پنیر نخور مثلا، این یک جرمیه، جرم عظیمیه. بعد ما زیر بار بریم بگیم خب تسلیم قبول شد، همین که شما گفتید جرم عظیمه پنیر خوردن اونم مثلا بدون گردو دیگه میشه گناه کبیره. اینه واقعا. اجازه بدید من فعلا حرف نزنم. یعنی این خودش، ولی این عنایت داشته باشید که این خودش بالاخره از نظر مرحوم صاحب جواهر یه ملاک مستقلیه. حالا شما اگر حوصله میفرمودید که ما کلام صاحب جواهران نقل میکردیم دیگه نیازی به فرمایش شما، البته فرمایش خوبی ها من نمیخوام رد بکنم، درست دارید میفرمایید، ولی با یه قدر حوصله کردن متوجه میشودی که اونی که تو ذهن شما بود آنفا هم دقیقا اینو امضا کردن. فرمایش های از یه حرف درستیه. یعنی آنفا ها نمیخوام بگن ما ملاکای دیگه رو قبول نداریم، مثلا در روایت برای فلان گناه وعده عذابون، خب اون که معلوم از گناهان کبیره است، ولی در کنار اونها گفتن اینم مستقلن یه ملاکه، ما با اینش حرف داریم. یعنی واقعا رو مبنای مرحوم صاحب جواهر، رو مبنای مرحوم امام و بعضی از فقهای دیگه که این رو یه ملاک مستقل گناه کبیره حساب کردن، اگه بعدها در یه روزگاری دیگه، حالا اخیراً داره هوش مصنوعی میاد رو کار، کم کم مرجع تقلید هم دیگه مرجع تقلید مصنوعی میشه. این ناصر جامع فقیه رو لابد قصه شو شنیدید دیگه. ناصر جامع فقیه یه نرم افزاری است که الحمدلله مستندات فقهی رو دارن بهش تحویل میدن، هر فرع فقهی که بهش تحویل بدی سریع بررسی میکنه میگه نتیجه چی میشه و عرض به خدمت شما به شما تحویل میده. این آقایون فعلا اسمشون ناصر جامع فقیه گذاشتن، این نرم افزار، یعنی نرم افزاری که کمک میکنه به صورت جامع و کامل به شخص فقیه. ولی ما خوف این رو داریم که بعدها خود این تبدیل به مرجع تقلید بشه، بعد بگن آقا شما از کدوم نرم افزار تقلید میکنی؟ میگه من از این. میگه نه بابا اون سایت که به درد نمیخوره، از این سایت، این سایت بهتره، این فتاواش قشنگتره. قرض این که عنایت داشته باشید، قرض این که ممکنه یه زمانی برسه که آقا متشرعین مردم جامعه بر اساس همین ملاک بگن دیگه فلان گناه شد گناه کبیره. یکم بلندتر ببخشید. نه این صحبت از سیره نیست، ما نگفتیم سیره، نه نه، شما حرفتون حرف دقیقیه. اگه بخواد بحث سیره باشه باید اتصال به زمان معصوم داشته باشه، ولی اینا که نگفتن سیره، میگن نظر اهل متشرع این عرف در هر زمانی اگر گفتن فلان عملی که منهی شده جرم عظیمه، این ملاک مستقل برای گناه کبیره است. نه دیگه، سیره شما خودتون دارید میفهمید، اصلا سیره خودش واقعا یه دلیله، در سیره باید اتصال به زمان معصوم پیدا بکنه، در مرعا و منظر معصوم هم واقع شده باشه، معصوم هم رد و من این نکرده باشه، بعد این سیره بشه حجت، ما با این دعوا نداریم. ولی اینی که اینجا به عنوان یه عامل مستقل شمرده شده، گفتن هر گناهی که از نگاه اهل شهر و متشرعین در هر زمانی با خصوصیات اون زمان و مکان عظیم شمرده شود، این واقعا ربطی به سیره نداره. شما هدفتون این که این عامل رو یه طور توجیه بکنید، ولی توجیه پذیر نیست، واقعا راه نداره. حالا من عرض میکنم نباید حرفای خودم رو قاطی فرمایشات آقایون بکنم، یعنی اگه بخواد درس بچسبه، گوارا باشه، به لطف امام زمان شیرین باشه، باید ما نظم علمی رو رعایت بکنیم، اول فرمایشات و اقوال رو بگیم، بعد نوبت به خودمون که رسید اون موقع نقضهای خودمون رو عرض بکنیم. خب حیث و قال، نقل کلام مرحومه، پس الان میخوام چیکار بکنیم آقا؟ الان میخوام فرمایش صاحب جواهر رو نقل بکنیم که در این فرمایش صاحب جواهر معلوم میشه ایشونم مثل امام راحل طرفدار همین ملاکه، اینو قبول دارن. یادداشت بفرمایید، ایشون فرمودن که گناهان کبیره حقیقت شرعیه نمی باشند، که ما با همین جه حرفیشون هم مشکل داریم. به نظر ما گناهان کبیر اتفاقا حقیقت شرعیه، تو نظرات خودمون چیزی که یادداشت کردیم یه نکته شمینه. حالا بگذاریم گناهان کبیر حقیقت شرعیه نمی باشند، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، یعنی مثل صلات نیست که از معنای دعا توسط شارع مقدس به ارکان مخصوص منتقل شده باشد. پرانتز بسته. این پرانتز رو ما خودمون اضافه کردیم در بین فرمایش مرحوم صاحب جواهر، تو کلام صاحب جواهر این توضیح نیومده. در اصول آن مستظر هستن دیگه، قبلا خوندید، یه حقیقت شرعیه داریم، یه حقیقت متشرعه داریم، یه حقیقت لغوی داریم. فرق حقیقت شرعیه با حقیقت متشرعه چیه؟ در حقیقت شرعیه اونجاست که یک لفظی از معنای لغویش منتقل بشه به یه معنای جدید شرعی و این انتقال توسط خود شارع مقدس در اصل خود پیغمبر اتفاق افتاده باشه. نمونه خیلی واضح و بارزش همین صلاته. صلات قبل از شرع مقدس به چه معنا بوده؟ دعا. صلات به معنای دعا بوده، ولی بعد از این که پیغمبر به رسالت مبعوث شد و بالاخره اون مسائل اتفاق افتاد، چند سال که جلو رفتن، وقتی مردم کوچو بازار کلمه صلات رو میشنیدن چی به ذهنشون منتقل میشد؟ همین نماز، همین ارکان مقصه. یعنی طوری شد که بعد از اون مراحل و بعد از اون سالها دیگه با شنیدن کلمه صلات او دعا به ذهنها نمی اومد، این نماز بود، این ارکان مخصوصه بود که به ذهنها منتقل می شد. فلذا ما معتقدیم صلات یک حقیقت شرعیه هست. وقت مرحوم صاحب جواد می فرماد گناه کبیره که حقیقت شرعیه نیست، یعنی نقل به معنی شرعیش پیدا نکرده. گناه، بله، گناهان کبیره تو همون معنای حقیقت لغویش باقی مونده. حقیقت لغویش چی بوده؟ تو همونه که بوده هست، هنوز هیچ تغییر توش اتفاق نیفتاده. ادامه. بلکه به همان حقیقت لغویه خود باقی ماندند و مقصود از گناه کبیره عبارت است از هر معصیت بزرگی که فی نفسه بزرگ است، نه به خاطر مقایسه با معبود. این نکتهش نکته خوبیه، دقت بفرمایید. اگه خاطرتون باشه دیروزم عرض کردم که بعضی از آقایان معتقدن اصلا همه گناهان گناهان کبیره است، ما اصلا گناه صغیره نداریم. خاطرتون است که این قطعا اشتباه است، چون لحن روایات، لسان ادله و آیات و روایات واقعا ضد اینه. حالا ان شاء الله خدا توفیق بده بعدا عرض میکنیم که مثلا اصلا در این آیه تعبیر این تقسیم به راحتی ازش اثبات میشه که یه کبیره و یه صغیره. اصلا خود تعبیر کبیره یعنی چی؟ چرا کبیر کبیره؟ وقتی یه صغیره در مقابلش باشه میشه کبیر. اصلا نفس این تعبیر کبیره صغیره در مقابل خودش میطلبه. حالا غیر از این لسان روایات روشنه. پس چرا بعضی از آقایان فرمودن که ما اصلا گناه صغیره نداریم همه کبیره؟ فرمودن اینا نگاه اخلاقی به قصه داشتن، نگاه فقاهتی نیست، نگاه اخلاقی. در نگاه اخلاقی میگن گناه رو به خود گناه نگاه نکن، ببین در مقابل کی داری انجام میدی. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنی. وقتی معصیت رو در مقابل اون معصی، یعنی شخصی که مورد عصیان واقع شده که در واقع مزور خدای متعال از آدم، اونطوری در نظر بگیره، دیگه اصلا گناه کوچیک نمیمونه، همه گناه ها بزرگ میشه. پس این فرمایش بعضی از فقها که اونطوری فرمودن ما محمل فقهی براش نمیدونیم، محمل اخلاقی براش قرار میدیم. حالا مرحوم صاحب جواد اینجا نکته قشنگی رو دارن برمی‌فرمان که مقصود از گناه کبیره عبارت است از هر معصیت بزرگی که فی نفسه بزرگ باشد. این قید فی نفسه رو زیر شکرد بگیش، فی نفسه بزرگ باشد، نه به لحاظ مقایسه با معبود. اونطوری نباشه که یه وقت به اون فضای اخلاقی کشیده بشه. یه پرانتز باز کن. سپس در ادامه فرموده اند، این تیکه رو تو پرانتز بذار، ما چیزایی که خودمون اضافه میکنیم و تو پرانتز میاریم که با اون کلام منقول حسابش جدا باشه. سپس در ادامه فرموده اند، پرانتز بسته، راه شناخت کبیر بودن این گناهان چند چیز است. آیا عزیز اگه دقت بکنید اون فهم شما اینجا کاملا مشهوده. و یک یه سرخط یک یا معرفی روایات معلومه. صاحب جوار میفرمان اولین راه شناخت کبیر بودن گناه یعنی که روایات به ما یاد بده، اونا به ما بگن، معرفی روایت. برو داخل پرانتز که به همین مناسبت ایشان 40 مورد را شمارش میکنن که دیگه ما اونا اینجا نیاوردیم، میخوام همه اینا رو بیاریم، نقل کلام خیلی طولانی میشه. خب یه مورد پرانتز رو بندیم. دو و یا به وعده جهنم در آن گناه، چه در روایات بوده باشد چه در آیات. و چه به طور صریح بوده باشد و چه به شکل ضمنی. به طور سریع یعنی تصریح میکنه که این عمل توش عذابه، توش آتشه. به صورت ضمنی با یه لفافه قاطی میشه که بالاخره این عمل ارتکابش موجب جهنم صراحتا نمیگه. مرحوم صاحب جواب میگه فرقی نداره که ضمنی باشه یا صریح باشه، این دو تا روش. روش سوم سه بیا سر خط، یان که در مقابل انجام برخی افعال یا حتی ترک آنها جرم. آقا گاغاد انجام دادنیه، گاغاد انجام ندادنی و ترک کردنیه. مثلا میگن در فلان دولت باعث این کارو میکرد و نکرده، این سبب مثلا شکست وضعیت اقتصادی کشور شد. گاغاد میگن نه، فلان کارو نبایست میکرد ولی کرد. بله فلان کار باز ترک میکرد ولی ترک نکرد. قرار از این گاغاد انجام دادنیه، فعلیه، گاغاد ترکی. حالا نمیدونم توضیحشو بالاخره درست عرض کردم یا نه. در هر دو صورت میتونه جرم باشه. اینجا مرحوم صاحب جوار بیانشون همینه، یا آنکه در مقابل انجام بعضی از افعال یا حتی ترک آنها با لحن شدیدی برخورد شده باشد. مثلا آن را مورد لعن قرار داده باشد یا فرموده است که کسی که، حالا اینا رو خاطرتون باشه ما بعدن اشلو رو اینو حرف داریم، چون لعن در روایات همیشه ملازمه با حرمت و عقوبت یه حرفا نداره. واقعا پارسال هم یه مورد اگر خاطرتون باشه عرض کردم، مثلا فرموده کسی که در خانه تنها به خواب ملعونه، ملعون اینو خدا به خاطر عذابش میکنه. یعنی نه، یعنی از اون رحمتی که خدا به همراه بودن با همسر یا کسی دیگه در این خانه بهش تعلق گرفته، این داره خودشو از اون رحمت جدا میکنه، نه که ملازمه با عذاب داشته باشه. اینا رو دقت داشته باشید. همینطور که الان عرض کردیم هر نهی حرمت نیست، بعضی از نهی ها تنزیهیه و ازش کراهت به دست میاد. قصه لعن هم همینه، شما هر جا لعن دیدید سری مساویه با عذاب و عقاب ندونید، اون مقام تعیین کننده است که این لعن لعن عذابیه یا غیر عذابیه. حالا انشاءالله توفیق باشه بعدن میگیم. مثلا آن را مورد لعن قرار داده است یا فرموده است که کسی که فلان کار را بکند، نعوذ بالله، مثل زانی با ام خود می باشد. فکر میکنم تو بحث ربا باشه اگر اشتباه نکنم این روایت اومده که یک درهم ربا بدتر از زنای با، بله، اونم در، بله، در خانه کعبه احسن، یعنی برای که غلظت گناه رو ثابت بکنه. آقا این روایت نشون که اقتصاد چقدر از نظر اسلام مهمه. ما از این روایت اینو میفهمیم، اقتصاد چقدر در جامعه اسلامی مهمه واقعا، چون ربا کمر اقتصاد رو میشکنه. بعضی از این کارهایی هم که متاسفانه واسطه ها انجام میدن، مناطن همین کار ربا میتونه باشه واقعا. این آدم وقتی پیگیری میکنیم اینه، اون رگوریشش به اینجاها شباهت داره. خیلی آقا اقتصاد مهمه، خیلی آقا اقتصاد مهمه. الان که دشمن این همه میتونه، در این حال که ما موفقیت های بزرگی داشتیم، واقعا موفقیت ها بزرگ بوده، دشمن از این موفقیت ها وحشت کرده، ولی چرا به رون نمیاره و فعلا هنوز داره تاخت و تاز میکنه و متاسفانه فتنه میکنه؟ چرا؟ به خاطر این مشکلات اقتصادی که تو جامعه هست. اگر انشالله خدا توفیق بده، یا صاحب زمان آقا جان، اگر انشالله خدا توفیق بده دولت بتونه در عرصه اقتصادی حتی موفقیت نسبی گیرش بیاد، خیلی آقا اوضاع بهتر میشه، از جهت اعتقادی یا از جهت فرهنگی اعتقادی دیگه. نمونهاش شما سال گذشته تجربه کردید دیگه، ماها جرأت نداشتیم نهی از منکر بکنیم، تا میگفتیم با همین مشکل اقتصادی دهن ما رو میبستن، در حالی که بابا طلبه جماعت که بدتر از شما داره ضربه میخوره تو این اقتصاد. اون مشکلات اقتصادی که رو گرده طلبه جماعت داره فشار میره، شما کجا اینا رو داری تحمل میکنید؟ ولی متاسفانه از همین اهرم دارن سوء استفاده میکنن. حالا یا این روایات داره اهمیت اقتصاد رو از منظر اسلام بیان میکنه، فرمود من لا معاش له لا معاد له. بله، این سه تا شاخصه. هنوز داریم صحبت مرحوم صاحب جواهر رو میخوریم. شاخصه چهارم که شاید مثال ما همینجاست، یادداشت بفرمایید، چهار، و یا آن که در نظر اهل شرع و متشرعین آن را بزرگ بشمارند، هرچند که ما فقط در روایات نهی از آن را دیدیم، یعنی غیر از نهی هیچ چیز دیگری از وعده عذاب یا امثال ذلک نیامده است، لکن به صرف نگاه متشرعین میتواند آن یک گناه کبیره باشد. آدرس جواهر الکلام جلد 13 صفحه 321، صفحه 320 و 321. خب این نقل فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود که روشن شد ایشون هم در بین ملاکات گناهان کبیره این ملاک چهارم رو قبول کردن. بیا سر خط. فرمایش مرحوم صاحب جواهر تأیید و تتمیم قول چهارم بود. خب باید برگردیم به ادامه بحث خودمون. ما در لابلای صحبت‌های خودمون که داشتیم ملاک‌های گناه کبیر رو میشمردیم، به این ملاک برخورد کردیم که عرض کردیم این ملاک خیلی توش اختلافه و اختلاف هم جدیه، در حدی که بعضی از فقهای بزرگ صاحب جوای برخه کم شخصیتی نبوده، آقا در این عصر ما کم شخصیتی نبوده، مثل صاحب جواهر، مثل امام این ملاک رو قبول دارن، ولی از اون طرف بعضی قبول ندارن، بنده هم قبول ندارم. حالا میگم اشکالاتمون چیه. خب برای این که مشخص بشه واقعا این قولی که روش طرفدارای جدی روش کار کردن، این فرمایش صاحب جواهر رو ما اینجا نقل کردیم. بریم به ادامه اون ملاکات خودمون بپردازیم. قول پنجم، این قول پنجم برمیگرده به ادامه نقل مرحوم صاحب جواهر. و اما قول پنجم، برخی از فقها فرموده اند حکم عقل مستقل هم به این که فلان گناه قبیح تر از یکی از کبائر می باشد کفایت می کند که آن گناه کبیره بوده باشد. این هم ملاک پنجم. دقت بفرمایید، بعضی از فقها فرمودن آقا آیات که هیچی، روایات که هیچی، این نظر متشرعی اینم با پشتوانه اون نهی در روایت اونم که هیچی، عقل دست خالم که وسط میدون بیاد، یه عقلم میتونه تشخیص بده که این گناه کبیره هست یا نیست. باشه میخواد چجوری عقل میخواد تشخیص بده؟ میگه اگه عقل اومد حساب کتاب کرد، دید که این گناه از یکی از گناهان کبیره قبیح تره. ببینید آقا، عقل که از حرمت وجوب سر در نمیاره، یادتون باشه عقل حسن و قبر رو فقط تشخیص میده، در اعمال در افعال تتبع میکنه، بعد از فحص و تتبع در اعمال میگه این فعل حسنه، این فعل قبیحه. کار عقل درک حسن و قبره. حالا بعد از اینکه تشخیص داد این عمل قبیحه، اگر اومد یه حساب کتاب کرد گفت فلان گناه کبیره، این عمل که قبح داره، دارم حرفای عقل رو به شما تحویل میدم، داریم از طرف با زبون عقل حرف میزنیم، عقل میگه، میگه این گناه گناه کبیره، این فعلی که من دیدم قبیحه، از او گناه کبیره قبحش بیشتره. حالا که این عمل قبیحه و قبحش از او گناه کبیره بیشتره، پس حتما این عمل میشه گناه کبیره. از این طریق ما اینم آقا نتونستیم بپذیریم، با اینم نتونستیم که حالا به نظر بنده باز این یک کمی سر صورتش بهتر از اون حرف متشرع، اون حرف متشرع که عجیبه واقعا، امام چجوری زیر بار این مسئله رفته، صاحب جواهر چی رو اینو قبول کرده. بابا اگر اینو قبول بکنیم یعنی قائل به نسبیت گناهان کبیره شدیم. یه دوره یه عصری مردم میگن آقا این جرم بزرگه بشه گناه کبیره، بعد از یه مدتی دیگه نباشه. الان همین بدحجابی، آقا همین بدحجابی، اول انقلاب خانما که میخواستن شعار بدن دستاشون آستیناشون اینطوری میگرفتن اینطوری شعار میدادن، این تو عکس هست دا، اینطوری شعار میدادن که اصلا یه ذره از مچ دست نیاد پایین. خب الان ببینید ماشاءالله ماشاءالله، الان زنای با حجاب کیا هستن؟ اونایی که روسریشون تا نصف سر باشه خیلی با حجابه. چرا؟ چون شلوارش، خشتکش، چه میدونه فلان جاش، اینی که تا نصف سر موهاش بیرونه دیگه میشه با حجاب. حجاب متأسفانه الان نسبی شده، ما اینا رو قبول نداریم. آقا با حجاب داریم و بی حجاب، لسان رواد، لسان آیت همه چیز رو تعریف کرده. خب ببینید وقتی که چی بگه والا؟ بله آخه اگه اینا رو ما متشرع ندونیم که دیگه، آقا متشرع هستن متخصص نیستن. من خواستم همین عرض بکنم، اینا واقعا متشرع ولی خب نه فقه رو نفهمیدن. اونایشون که یه دوشون که اصلا فقه نخوندن، خب کسی که فقه نخونده چه میفهمه فقه یعنی چی که بعد در مجلس یا غیر مجلس برای ما قانون حجاب بخواد وضع بکنه؟ بعضی از اونایشونم که آخه فقه خوندن، چقدر خوندن که بعد میخواد بر مجلس خبرگانم ثبت نام بکنه. خب این چه اوضاعی آخه، این چه جور، ما نمیدونیم چی بگیم، والا چی بگیم. هر چی باشه آقا ما تو این قول خیلی حرف داریم، حالا شالا به موقعش میگیم خدمتون چه اشکالاتی هست. یه این تیکم بگم نمونه ببخشید. لا یخوا که مرحوم شیخ انصاری هم این ملاک را قبول کرد. دور شیخ انصاری بگردم با این عظمتش، این قول پنجم رو ایشون امضا کرده. قول چهارم کی تایید کرده بود؟ مرحوم صاحب جواهر. قول پنجم رو مرحوم شیخ اعظم تایید کرده. خب بیا سر خط. اینک عرض ما این است که مرحوم امام راحل طبق عبارت تحریر الوسیله در آدرس مذکور در تعریف گناه کبیره و تحقق ملاک و منات مخصوص همه موارد خمسه مذکوره را پذیرفتن. عبارات امام در تحریر رو براتون خوندیم دیگه، نوشتید، نسخش هم موجوده، میتونه خودتون هم مراجعه بفرمایید. امام برای تحقق کبیر بودن گناه همه این ملاک ها رو قبول کردن. حالا انشالله اینا محل نقده دیگه، وقتمون در کلاس فقه تموم شد. به لطف خدا، به عنایت امام زمان علیه السلام که خود حضرت به ما نفس بدن و توفیق بدن، انشاءالله در جلسات بعدی نقد این دیدگاه ها رو خدمتون عرض میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب